دوستان عزیز، خوشحالم از این که فرصتی پیدا شده تا درباره یه موضوع مهمی که به عنوان استرس یا فشار روانی اجتماعی میشناسیم با شما سخنی داشته باشیم. دو سه تا نکته کوچک لازم هست که ابتدا عرض کنم. اولش این هست که شاید از هیچ رای بهتر از گفتگو درباره احتیاج یا نیاز نشه انسان رو توضیح داد و توصیف کرد و یا انسان رو شناخت. بنابراین اگر شما ظرف 10-15 دقیقه به یک کسی بگید چه احتیاجاتی دارید و بعداً مخصوصاً به این نکته اشاره کنید که این احتیاجات یا نید رو چگونه میخواید برآورده کنید، به مقدار زیادی میشه شما رو شناخت. شاید ما راه بهتری این که تو 15-20 دقیقه کسی رو بشناسیم بهتر از نگاه کردن به موضوع احتیاج نیست. میدانیم یکی از کسانی که در این باره گفتگوی فوق‌العاده جالب و جاذب ارائه داد و از نظر علمی هم حاوی خیلی مطالب مهمی هست، ابراهام مزلو هست و اون از یه چیزی به اسم هایرارکی آف نیدز یا سلسله مراتب نیازها صحبت کرد که من به خودم اجازه دارم یه تغییراتی رو که فکر میکنم مناسب و مطلوبه درش بیارم، ولی در قسمتی که الان بحث میکنم کاملا نظر او هست که ما دو تا نیاز واقعی داریم یا real need، که این دو تا نیاز یا احتیاج واقعی اولش نیازهای فیزیکی و مادی ما هستن که ما اونها رو اگر رضا نکنیم ما رو به درد و رنج و مرگ میکشونن، و دوم نیاز به امنیت و آرامش security and safety. و البته روشن هست که چون سیستم سلسله مراتب نیاز هست، انسان وقتی که نیازهای فیزیکی و مادیش برآورده شد به فکر امنیت و آرامشش میفته، ولی اگر امنیت و آرامشی داشته باشه اما نتونه نیازهای شماره یکی خودش رو ارضا کنه، امنیت و آرامشش رو به خطر میاندازه که نیاز شماره یکی که پایه هست رو ارضا کنه. بنابراین من ممکنه وقت از دیوار خانه کسی برم بالا وقتی گرسنه‌ام برای دزدی. چرا؟ چون نیاز شماره یک مقدم است بر نیاز شماره دو، و به همین جاست که این سلسله مراتب به طور کلی در خصوص انسان درسته. این دو تا نیاز رو که او به عنوان نیازهای واقعی میدونه، ما به عنوان یا او به عنوان deficiency need یا نیازهای مبتنی بر کمبود میشناسه. یعنی اینا معمولا یه تعادلی برهم میخوره و ما برای برقرار کردن اون تعادل به دنبال رفع اون نیاز میریم. ما گرسنه و تشنه هستیم، به دنبال آب و غذا میریم، ولی این ناشی از کمبوده، نه اینکه خودش به خودی خودش اهمیتی داره و الا ما 100 پرس چلو کباب میخوریم 20 گالون آب می‌خوریم. یعنی چه کاری نمی‌کنیم، چون اگر قرار بود خود اینا به خودی خودش لذت بخش باشه ما میتونستیم فقط اونا رو تکرار کنیم، در حالی که اینا نیازهایی است که به کمبود deficiency مرتبطن. در حالی که نیاز شماره 3 به بعد که من اون رو تا 8 میشناسمش، اینا نیازهای حقیقی هستند. اولا باید به وجودشون آورد، اگر انسان به وجودشون نیاره اصلا نیستند، و دوم این که به عنوان being need یا نیازهای مبتنی بر بودن و شدنه، یعنی مبتنی بر کمبود نیست. شماره 3 عشق است و تعلق. به همینجاست که شما در عشق نمیتونید به کسی بگید بیش از حد اگر منو دوست داشته باشی حالم به هم میخوره یا تحمل ندارم. یا نیاز شماره 4 دانایی و آگاهی است. شما هیچ وقت نمیتونید بگید اگر 5 تا مطلب دیگه که حالا شنیدم دیگه بخوای یه مطلب دیگه من بگی من احتمالاً حالم بد میشه دیگه، برای امروز بستم. این نیازها چون مبتنی بر کمبود نیستن میتونن تا 10 و 100 و 1000 و 10000 هم پیش برن و هرگز ما را اذیت نکنن. نیاز شماره 5 نیاز به زیبایی و هنره. نیاز شماره 6 آنچه که به عنوان حرمت نفس سلف استیم و خود دوستیه سلف لاو. نیاز شماره 7 اون چیزیست که ابراهام مزلو به عنوان نیاز آخر میشناسه سلف اکچوالیزیشن یا خود شدن یا تحقق خود. و به نظر من نیاز شماره 8 است که برتر و بالاتر است و اون نیاز به اصول اخلاقی و انسانی است، یعنی رسیدن به یه مرحله ای از اخلاق و انسانیتی که برای انسان جهان رو جهتدار و هدفدار و معنیدار میکنه. و در نتیجه ما نیازهای شماره 3 تا 8 مون نیازهای مبتنی بر بودن و شدن هست، در حالی که نیاز 1 تا 2 نیازهای مبتنی بر کمبوده. و البته و متاسفانه حتی همکنون به نظر من بیش از 80 یا شاید 90% مردم فقط در نیاز شماره 1 و 2 زندگی، یعنی فقط به دنبال این هستن که نیازهای فیزیکی و مادیشون رو برآورده کنن، به اتفاق نیاز جنسی هم همونجا قرار میگیره، و دومی که از یه امنیت و آرامشی برخوردار باشه. یعنی وقتی نگاه میکنید میبینید همه زندگیشون این است که من خاطرم آسوده باشه، غذایی هست و سرپناهی هست و ضمناً امنیت و آرامشی هست و مزاحمتی هم نیست و تا حدودی آزادی های فردی هم کنار آزادی های دیگه وجود و از اون بیشتر و فراتر نمیرن. و باز به همین جهت است که اگر فرض به این عاشق میشن، به این خاطر عاشق نمیشن که عاشقن مثلا عشق در وجودشونه، چون عشق یه هنره، بلکه عاشق میشن برای که کسی نیازهای فیزیکی اونها رو برآورده کنه، یا عاشق میشن به خاطر اینکه کسی نیاز امنیت و آرامش رو به اونها بده. و یا وقتی به دنبال علم و آگاهی میرن، علم و آگاهی به خودی خودش ارزشی نداره. علم و آگاهی خاصیتش اینه که من رو میتونه با یه مهارتی همراه کنه، درآمدی داشته باشم، نیاز شماره یکم رو برآورده کنم، یا به خاطر پولی که دارم، امکانات دارم، در یه محیط امن و امانی زندگی. خب در اینجا کسی به دنبال نیاز شماره دو و سه نرفته. نیاز شماره یک که نیازهای فیزیکی و مادی بود، وقتی که نباشه درد و رنج میاره. نیاز شماره دو وقتی که امنیت و آرامش نباشه، با خودش ترس و استراب و نگرانی و هراس و وحشت رو به وجود میاره و زندگی رو به هم میرزه. بنابراین طی میلیون ها سال در تاریخ تکامل انسان، به تدریج مغز انسانی یاد گرفته که چگونه نیاز شماره دو رو برآورده کنه و در نتیجه جایگاه مهمی در مغز انسان و در ضمیر و ذهن یا مایند انسانی وجود داره برای رسیدن به امنیت و آرامش. و در نتیجه آنچه که اسمش ترس، فیر یا استراب، انگزایتی، موضوعی است که به گونه‌ای بدن برای مقابله با اون یا حداقل برای مقابله با ترس آماده است. در اینجا نکته‌ای که اهمیت داره اینه که من و شما با یه لغتی به اسم ترس یا فیر روبرو هستیم که وقتی است که خطر واقعی و خارجی است، هواپیمای آتش گرفته و حالا خطر واقعی و خارجی است، و دوم انگزایتی یا استرابه که خطر نه واقعی است نه خارجی بلکه درونی است و غیر واقعی. من تو هواپیمایی که همه چیزش خوبه نشستم و کارکنان هواپیما و خلبان و بقیه راحتن، من دارم میلرزم به خاطر کوچکترین حرکتی که هواپیما میکنه. اسم این دیگه ترس نیست، برای که خطر واقعی و خارجی وجود نداره. اسم این انگزایتی یا استرابه. و میدانیم که در حیوانات ترس هست اما استراب نیست، برای اینکه آینده برای اونها معنایی نداره. به همین جهت هست که یه موضوع فوق العاده مهم که تو وجود انسانی نشسته و جا افتاده، ماجرای ترس به عنوان خطر واقعی و بعداً استراب و نگرانی است به عنوان یک نظر خیالی یا احتمالی یا آنچه که مربوط به آینده است. و من در یک گفتگوی دیگری که حدود 8 ساعت هست تحت عنوان ترس و استراب و وحشت به صورت سی دی و دی وی دی اون رو ارائه دادم. اما چرا این موضوع رو مطرح کردم؟ به خاطر این که آنچه که اسمش استرس هست یا فشار روانی اجتماعی، شباهت بسیاری با ترس و کمی با استراب داره. و به همین جهت که بسیاری از مردم وقتی که میگن من میترسم یا نگرانم، نه، اونا نه میترسن نه نگرانن، در چارچوب استرس قرار دارن. یا درست برعکس، کسانی که میگن من استرس دارم، استرس ندارن، ترسیدند، وحشت زدن، نگرانند. و به همین جهت است که گرچه این دوتا واژه، این دوتا کانسپت به هم مرتبطند، ولی کمی با هم مختلفند و در نتیجه ضرورت داره که من و شما یه تفاوت میان ترس و استراب و استرس رو قائل بشیم. اما متاسفانه این دو قلو وقتی که کنار هم قرار میگیرن، که غالب اوقات هستن و یا تقریبا همیشه در انسان‌ها کم و بیش پیدا میشن، فقط با درصدهای متفاوت، زمینه رو فراهم میکنن به این که بیش از 80% بیماری‌های فیزیکی یا جسمانی و روانی نتیجه این دو هست. یعنی اصلا با اونا شروع میشه. یعنی 80% بیماری‌های فیزیکی و بیماری‌های روانی نتیجه استراب و استرس. و به همین جهت است که اهمیت فوق‌العاده داره بهش توجه کنیم. و این جمله اصلا درست نیست که در گذشته مردم نگران نبودن. در گذشته نگرانی اینقدر عمیق و سنگین بوده که مردم حتی به دلیل عمومی بودنش ازش خبر نداشتن، و الا در گذشته استراب فراوان بوده. آنچه که در دنیای امروز هست، استراب خیلی خیلی کمتر شده، اما به جاش استرس بیشتر و بیشتر شده، که الان که توضیح بدم ملاحظه خواهید فرمود. بنابراین ترس و استراب در میان مردم کاهش پیدا کرده، اما استرس بیشتر شده. ولی چون این دو همدیگر رو به راحتی تغذیه میکنن، فید میکنن، علت و معلول برای هم میشن، هر جا که سرکله یکی پیدا بشه، انتظار این که دومی هم باشه خواهد بود. بنابراین موضوع استرس رو من و شما باید بشناسیم و میدونیم که استرس بیشتر تو سه زمینه هست. یکی موضوع سلامتی است که اگر نباشه برای خودش درد و مرگ داره. یکی موضوع در حقیقت کار و شغله که مرتبط میشه به توانایی های مالی و اقتصادی ما. و سوم مسئله رابطه یا ریلیشنشیپ در مفهوم عامش که اگر من شما بهش توجه و اعتنایی لازم نکنیم موجب جدایی و بدتر از اون تنهایی میشه. و به مقدار زیادی یه پدیده درونی و داخلیه تا اینکه احتمالاً جنبه خارجی و بیرونی داشته باشه و با موضوع فوق العاده مهم اعتماد به نفس سلف کانفیدنس که به زودی براش سی دی درست خواهم کرد و سلف استیم حرمت نفس همراه است و به همجاست که ضرورت داره من و شما توجه ویژه‌ای به اون داشته باشیم. اگر بخوایم مسئله استرس رو متوجه بشیم و مخصوصا تفاوتش با ترس و استرس، مهم این است که به این نکته توجه کنیم که ما درباره یک موجودی صحبت میکنیم مانند انسان که میشه تعریفش کرد به عنوان یک سیستم و مقصود از سیستم یه مجموعه است از اجزایی که پیوستند و وابسته هستند و هم بسته هستند و هم آهنگند و متوجه هدفند. یعنی وقتی من شما راجع به استرس صحبت میکنیم، موضوع درباره این اجزایی که چگونه عمل میکنه و در نتیجه وقتی که ما به مطلب استرس میرسیم باید توجه داشته باشیم که درباره سیستم یا سازمان داریم حرف میزنیم. هر سیستم و سازمانی دو تا جنبه مشخص داره. از یه طرف یک توازن درونی داره، یعنی بالانس و توازن، یعنی در داخل باید این اجزا با هم یه هارمونی و هماهنگی داشته باشه. به همجاست که اگر من شما در بدنمون یکی از این اجزا شروع کنه به بزرگ شدن، مثلا قلب بزرگ بشه آدمو میکشه، همطور که دلیل مرگشون بزرگ شدن قلبشون، یا احتمالاً اینا کار خودشون رو انجام ندن و فشاری به قسمت دیگه بیارن میتونن موجب مرگ و نابودی بشن. بنابراین یه توازن و بالانسی در این داخل احتیاجه. در این حال هر موجودی با دنیای خارجش در ارتباطه که اون مسئله تعادل یا اکولبریم رو مطرح میکنه و میتونه از بیرون تحت تاثیر قرار بگیره. بنابراین من و شما میتونیم درد داشته باشیم از درون و بنابراین دلمون سرمون درد بکنه، یا من و شما میتونیم یه کسی یه مشتی به ما به سرمون به دلمون بزنه، حالا دل ما و سر ما به دلیل مشتی که خورده درد بگیره. نتیجتاً دو تا جنبه درونی و بیرونی هر دو تا میتونه زمینه رو فراهم کنه برای اینکه من و شما دچار درد بشیم و نگران بشیم و یا با خطر مرگ روبرو بشیم. حالا روزی که چه از درون و چه از بیرون برایند نیروها، جمع این نیروها، مسیر و جهت و هدف این نیروها به گونه ایست که سیستم رو در داخل به هم میزنه، یا احتمالاً از بیرون این فشار به من شما میاد که فرض کنید مثل این لیوان من فشارش میدم و در نتیجه تحت فشار قرار میگیره، شما در اینجا حرفتون این است که I'm under stress، یعنی من در تحت فشارم و به همجاست که موضوع اصلی و اساسی مسئله فشاره و باز به همین دلیله که من ترجیح میدم لغت مناسب استرس باشه فشار روانی اجتماعی، چون اشاره به برایند نیروهاست که این سیستم رو میخواد از هم بپاشه یا میتونه اون رو له کنه. روزی که چیز رو شما مچاله میکنی در حقیقت استرسه برای اون شی، زیرا تحت فشار هست. پس اهمیت داره به این نکته ویژه توجه داشته باشیم که وقتی صحبت از استرس میکنیم درباره یه سیستم و سازمانی صحبت میکنیم که زیر فشاره و همکنون داره به هم میریزه. تفاوتش همینجا به راحتی میشه با استراب دید، برای که استراب یه مقدار مربوط به آینده است. یعنی شما میگید من راجع به ایام پیریم یه نگران هستم، یا راجع به آینده بچه هام، یا درباره آینده فرض کنید تحصیلاتم یا شغل و کارم. در حالی که وقتی شما درباره استرس صحبت میکنید، شما درباره here and now، اینجا و همکنون دارید صحبت میکنید و این تفاوت بسیار مهمی است بین استراب و استرس. پس مسئله استرس برمیگرده به حال. نتیجتاً روزی که من حال بدی دارم بیشتر استرسه تا استراب، ولی میتونه شباهتی به ترس داشته باشه، برای که در ترسم خطر واقعی و خارجی است و معمولاً هم اکنون اما نکته‌ای که وجود داره ماهیتاً استرس یه فشاری است که یه سیستم داره به هم می‌ریزه، در حالی که ترس برخی از اوقات مانند فوبیاها مشخص است. من از سگ می‌ترسم، من از گربه می‌ترسم، من از چیز معینی می‌ترسم و این ترس البته در درون من میتونه تعادل و توازن داخلی رو به هم بزنه و در نتیجه موجب استرس بشه. همونطور که گفتم اینا ناچار به هم مرتبطن. اما نکته‌ای که در خصوص انسان وجود داره این است که تنها مسئله انسان توازن و تعادل نیست. انسان یه موجودی است که به دلایلی که در طبیعت اوست و در طبیعت هم هست میل به تکامل و پیشرفت داره. یعنی درست مانند دانه‌ای که میخواد درخت بشه، درست مانند سلولی که میخواد تبدیل بشه به یه نوع کامل یک انسان. و به همین جاست که من و شما وقتی میریم به کلاس اول، بعد از اینکه درس کلاس اول خوب یاد گرفتیم همونجا نمیشینیم، بلکه از کلاس اول میریم کلاس دومی که چی بلد نیستیم، و بعد از اینکه کلاس دومو یاد گرفتیم همونجا نمیشینیم، دیگه ما اینجا میشینیم دیگه، همه بیان برن کلاس اول یا دوم، ما اینجاییم. حالا ما 50 ساله تو کلاس اولیم برای که من همه چیز رو بلدم. نه، ما این کارو نمیکنیم. ما حتی تعادلمون رو به هم میزنیم. از کلاس اولی که میشناسیم میریم به مرحله دوم. و این تفاوتی است که میان انسان و بقیه موجوداته. یعنی مسئله تکامل، مسئله پروگرس، مسئله کامپلیشن، مسئله کامپلیت بودن، پرفکت حتی بودن، به سمت کمال و رشد حرکت کردن. در نتیجه نکته مهم اینه که بسیاری از مردم که بعدن بهش میرسن علت استرسشون این است که پیش نمیرن. علت که تو رابطه احساس میکنن تغییر محسوسی پیدا نمیشه. تو زندگیشون میبینن دگرگونی صورت نمیگیره. بنابراین با وجودی که خودشون متوجه نیستن، به تدریج به دلیل قطع تکامل، به دلیل تمام شدن، یعنی دیگه موضوع تازه‌ای، چالش تازه‌ای در مقابلشون نبودن، میتونن احساس استرس بکنن. در حالی که بسیاری از ما یه نظر غلطی داریم که مهمترین کار تو زندگی استراحت و راحته. استراحت و راحت فقط بعد از فعالیتی که ارزش داره. بله، اگر قرار باشه که فعالیتی در کار نباشه استراحت گرفتاری است. و همین است که بسیاری از مردم مشکل بیخوابی دارن. یعنی یه بدبختی بزرگی است که مثلا انسان فکر کنه هم احتیاج داره هم یه آمادگی براش داره، اون نمیتونه بخوابه. در حالی که اگر همیشه مسئله استراحت به عنوان کار خوبی بود، دیگه ما مشکل بیخوابی نداشتیم. حالا که سر حالیم با سر حال میبودیم، یا حالا که خوابمون نمیاد باید راحت باشیم. اما چنین نیست. اینو به این دلیل عرض میکنم که مسئله انسان یه مقدار پیچیده تر از اون است که ما چون گرفتاریم فکر کنیم خوش به حال اون کسی که هر چی میخواد رو داره. و امیدوارم این رو در حالی که تنزیه هست کمی هم جدی بگیرید، بهش به گونه‌ای که توصیف شده به 6 ماه نمیرسه که یا همه آدم‌ها توش خودشون رو میکشن یا میمیرن. برای که اگه قرار باشه چالش و حرکت و پیشرفتی نباشه، زندگی اصلا معنایی نخواهد داشت. به هر حال اون چیزی که در خصوص استرس اهمیت داره اینه که با چند تا چیز نباید اشتباهش کرد. یکی با اون چیزی که به عنوان انتروپی میشناسیم. انتروپی یک نظریه است در فیزیک و مکانیک که همه سیستم ها گرایشی به سمت از هم پاشیدگی دارن، درست مثل اینکه همه موجودات گرایشی به سمت فساد و نابودی دارن. هرچی به وجود آمده بدون تردید از میان خواهد رفت. بنابراین استرس رو با یک دگرگونی تدریجی نمیشه یکی دانست. آدم ها دارن پیر میشن، ضعیف میشن، اسم این از هم پاشیده شدن سیستمه، ولی اسمش استرس نیست. دومون رو نباید با مسئله بیقراری رستلسنس اشتباه کرد، چون برخی از ما بیقراری و بنابراین مسئله بیقراری با موضوع استراب و استرس متفاوته. مورد سوم هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی است. بیش فعالیتی یعنی یه آدمی که انرژی بیش از حد بیش از اندازه داره ولی ترمز و فرمون هم نداره، به در و دیوار میزنه. ولی اگر شما انرژیتون زیاد باشه اما ترمز و فرمون داشته باشه، هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی نیست. انرژی زیادی است که در اختیار شماست و این تفاوت رو باید بهش توجه داشت. مورد دیگه مسئله منیک یا شیداییه که غالب اوقات مردم بهش توجه نمی‌کنن. آنچه که به یک اعتبار ضد و عکس افسردگی است، این در مقابل دیپریشن قرار میگیره. منیک که به نوعی شیدایی و سرخوشی هست، این و موضوع با استرس اشتباه میشه و بالاخره اشتباهی که بیشتر از همه صورت میگیره بین استرس هست و ترس و استراب که قبلا عرض کردم. باید یه مقداری برای اونها این تفکیک رو قائل باشیم. توجه به این نکته ضرورت داره که دگرگونی هایی که ما میتونیم به راحتی باش کنار بیاییم موجب استرس نمیشه. ما جز در شرایط استرسایی برای نفس کشیدن که اگر چند دقیقه نفس نکشیم میمیریم مسئله نداریم، استرس نداریم. من و شما پشت فرمون با وجودی که دائما باید اتومبیل رو هدایت کنیم، چون توان اداره کردنش داریم، جز در شرایط استثنایی احساس استرس نمی کنیم. برابر این مسئله استرس به مقدار زیادی موضوع سرعت تغییر و دگرگونی است که ما با این آهنگ تغییر و دگرگونی توانایی رسیدن به اون رو و یا برآوردن آنچه که فکر میکنیم یا احتیاج یا ضرورت هست رو نداریم. در نتیجه تغییرات و دگرگونی هایی که در اختیار و کنترل من شما هستن، مثل یه صحبت کردن در شرایط عادی، موجب استرس نمیشه. اون زمانی که ما در این زمینه یا انتظار بیشتری از خودمون یا حتی دیگران داریم و یا فکر میکنیم مطلب رو به اندازه کافی نمیدانیم و به درستی بیان نمی کنیم، از نتیجه اون چون میترسیم و وحشت داریم، میتونه زمینه رو البته برای نگرانی و برای استرس فراهم کنه. مطالعاتی که در امریکا هست نشون میده 10 تا موضوع اولی که مردم به خاطرش دچار استرس میشن، اول مرگ هست، دوم جدایی و طلاق، سوم زندان هست، چهارم حوادث و بیماری های شدید، پنجم موضوع ازدواجه که برای بیشتر مردم حتی استرس به وجود بیاره، حتی وقتی که عاشق و معشوقند و مانعی هم برای ازدواجشون نیست، ششم مسئله کار و محیط کار و بیکاری هست، هفتم برای خانما موضوع حاملگی است که اونها رو زیر یه مقدار استرس و فشار میذاره، هشتم موضوع های اقتصادی است یا مشکلات و مسائل مالی، نهم استرسی است که از روابط انسانی به وجود میاد، روابط دوستی، خانوادگی یا هر چی که میخواید نامش رو بذارید، و دهم مسئله تغییره، تغییر شغل، تغییر مدرسه و تغییر محیط زندگی، یعنی اوناست که زمینه رو فراهم میکنه برای که من و شما دچار استرس بشیم. معمولا استرس درست مانند استراب یه تغییرات بدنی رو به دنبال داره و گرفتاری ها و بیماری های رو، مثل بیماری های قلبی یا بیماری های تنفسی، احساس گیجی، عرق کردن، انقباض عضلات، لرزش و لرزیدن، سردرد و میگرن، زخم معده و تهوع، تکرر ادرار و یا اسهال، انواع مختلف سرطان ها که بیش از هر عامل دیگری تحت تاثیر استراب و استرس هست و مخصوصا سرطان های پوست. از نظر روانی موجب ناتوانی میشه در تصمیم گیری، توجه و تمرکز رو به هم میزنه، حافظه رو دچار اشکال میکنه، افکار بد و منفی و غیر واقعی رو در زندگی ما غالب میکنه، نگرانی و وحشت رو موجب میشه و خستگی و تحریک پذیری رو هم سبب خواهد شد. از نظر رفتاری معمولا من و شما رو به انزوا میکشونه، دچار مشروب و مواد مخدر میکنه، خواب و بیخوابی ما رو به هم میزنه، موجب پرخاشگری و خشم و عصبانیت ما میشه، زمینه رو برای وسواس و رفتار اجباری فراهم میکنه، تمایل جنسی ما رو یا از بین میبره یا بسیار تشدید میکنه و زیاد میکنه. به همجاست که برخی از آدمایی که استرس دارن میخوان رابطه جنسی داشته باشن، اینو تو جوانها فراوون میشه دید، موجب تنبلی میشه، یعنی کاری که میتونیم بکنیم انجام نمیدیم و برخی از وقت حتی خرابکاری، و به همین که زمینه رو فراهم میکنه برای سانحه پذیری، یعنی ما موجب به وجود آمدن در حقیقت مسائل و مشکلاتی میشیم که به عنوان حادثه زندگی اونو میتونه به هم بزنه. فراموشی رو به دنبال خودش برای انجام کارها داره، اشتباه رو فراوون میکنه، و برخی از اوقات هم برای گریز از اون به دو چیز دست میزنیم که تو خانم‌ها هر دوتاش کمی بیشتره، یکی خرید هست که نتیجه استرس هست علاوه بر چیزهای دیگه، و یکی مسافرت. و به همجاست که بسیاری از مردم تصور میکنن که برای فرار از واقعیت‌های زندگی بهتره که به جای دیگری برن و این فراموشی رو دارن یا این واقعیت رو نمیدانند که متاسفانه ما خودمون رو با خودمون میبریم تو این سفرها. اگر میتونستیم خودمون رو بگذاریم و بریم سفر، بسیار بسیار خوش میگذشت، اما چون خودمون رو با خودمون میبریم، فردایی که به یه جای وارد شدیم، اون زمانی که در آینه نگاه کنیم میبینیم که خودمون خوشبختانه تشریف آوردیم و بنابراین هر جایی رو به راحتی میتونیم خراب کنیم. اینه که در دنیای امروز همونطور که بعدا اشاره خواهم کرد، معمولا این سفرها چون خودمون با خودمون هستیم، وقتی برمیگردیم از دست خودمون خسته ایم و عصبانی، و غالبا اینکه دو روزی بعد از این سفرهای تفریحی و استراحتی باید استراحت کنیم که خستگی اون سفرها به در بره. اینه که اگر یه روزی از یه سفر یک هفتهی یک ماهی اروپا یا هر جای دیگه برمیگردید، دو سه روزی بعدش رو استراحت بفرمایید، برای که آمادگی برای هیچ کاری ندارید و به جای اینکه من و شما حال بهتری پیدا کرده باشیم، حال بهتری داریم و باز به همین دلیل است که در امریکا پایین ترین مرحله کارآمدی و کارایی یا افیشنسی دوشنبه است. بعد سه شنبه که این بهتر میشه، چهارشنبه بهترین میشه، پنجشنبه همچنان خوبه، جمعه دوباره خراب میشه و در نتیجه ما هنوز خوب نشده خراب میشیم و میشه این گرفتاری رو متوجه. حالا با توجه به این نکته که عرض کردم 80% حداقل بیماری های فیزیکی و روانی از استرس میاد، با توجه به اون همه اشکال بدنی و روانی و رفتاری که لیستش رو فقط خدمتتون دادم چون اون هدف من نیست در این برنامه، مهم این است که من و شما بدونیم چه باید کرد. از نظر من همیشه بهترین راه این که باید چه بکنیم که از مسئله و مشکلی خلاص بشیم، رسیدن به این دانایی و آگاهی است که اصلا موضوع چه است، علل و عوامل چیه، چون حالا دیگه تکلیف روشنه که چه باید کرد. یعنی من و شما اول باید بدونیم یه عیب و ایرادی هست، دوم علتش این موضوع به خصوص، موضوعی که قابل تشخیص، قابل فهم، قابل تغییره و در نتیجه من یه گرفتاری که در این بحث‌های رادیو تلویزیون یا کنفرانس ها دارم، برخی از اوقات حرف دوستان این است که خب شما موضوعها و مسائل رو گفتی، راه حل رو نگفتی. خب اگر فرض بفرمایید موضوع این بوده که من چاقم یا لاغرم و موضوع برمیگرده به غذا و غذای قاعده‌ای درباره انواع خوب و بد داره، خب ما تکلیف روشنه، من قرار نیست که حالا مشخصا چیزی بگم، چون غالب این دوستان معمولا حرفشون است که شما چرا ما رو خوب نمی‌کنید، درست نمی‌کنید، بر. منم همیشه عرض کردم که حسن کار اینه که با اومدن به این کنفرانس ها هیچ حال شما خوب نمیشه، فقط وضعیت مالی من کمی بهتر میشه، بنابراین انتظار این که شما خوب بشید نداشته باشید. علت این تاکیدم اینه که تمنا میکنم دقت کنید، من اقلا به 40 ویژگی روانی، شخصیتی، باور و اعتقاد، احساسات، عواطف و هیجانات اشاره میکنم که از نظر من موجب استرس، و با توضیحی که ناچار مختصر خواهد بود به شما این پیام داده میشه اینا بدند و غلط و باید عوض بشه و هر کدوم از اینا برخورد با اونها، حلشون، از میان بردنشون راه‌های مختلف متفاوت داره و تازه این راه‌های مختلف متفاوت شما با یکیش راحت‌تری. نتیجتاً مهم اینه که من و شما بدونیم کجای کار اشکاله. من و شما باید بدونیم که این اشکال رو که خیلی هم ساده هست چگونه میشه حلش کرد یا از میان برد. وقتی من پام خوابیده من میگن آهسته برنش و حرکت، شما نمیتونید بگید به من راه حل نشون نده. خب تکلیف مسئله به همین سادگی روشنه. اینا یه مقدار بهانه گیری است. علت تاکیدم هم در آغاز این است که از نظر من این 40 تا مورد اصلا موردای حل مسئله استرسه، با وجودی که من به عنوان مسئله و مشکل مطرحش میکنم و این تفاوت و تفکیک رو باید شناخت. لام همیشه مخصوصا آدم های خشمگین، طلبکار، ناراضی احتمالا سخن دیگری داره. مشخصه شماره یک که فرد استرس دار اینه که حادثه رو به فاجعه تبدیل میکنه، یعنی یه توانایی داره که ایونت رو به عنوان دیزاستر، ترمویل مشخص کنه. من دوستی رو داشتم که اگر تو خیابون میامده و میخواستیم بریم مهمونی، خیابون شلوغ بود یا به اصطلاح ترافیک بود و راهبندان بود، میگفت بدبخت شد، یعنی خیلی راحت و آسوده. حالا یه مهمونی که نیم ساعت یه ساعت زودتر میرفتیم و دیرتر فرقی نمی کرد، اصلا هم نمیرفتیم هیچ فرقی نمی کرد، این میگفت بدبخت شد. بنابراین بسیاری از ما یه تخصصی داریم تو این، مثلا مهمونا نیومدن، خب نیومد یا چی شده، هیچ، همه یه دفعه مردن، حالا تو میخوای چیکار کنی؟ ولی اون اصلا به موضوع اینجوری نگاه نمیکنه. یعنی اصلا بعضی اون متخصص این کاری، یا در خصوص بچه‌ها میخوام ببینیم کجان، خب کجان، حالا خونه جواد نیست، خونه حسنه، میخوای چیکار کنی؟ خب آخه آدم باید بدونه. نه، دونستن خوبه، اما بایدش از کجاست؟ یعنی من و شما برای خودمون یه دنیایی درست میکنیم و آماده ایم که از هر حادثه‌ای یه فاجعه ای بسازیم. درست مثل بسیاری از پدر و مادرها که فکر می‌کنن از این طریق میگن وای ما دیگه چه پدر و مادر نمونه ای هستیم، هر وقت بچه‌هاشون میان فکر کنن بچه‌ها مردن، زیر ماشین رفتن، تصادف کردن، کشتنشون، و فکر کنن وقتی این بازی رو در میارن به نظر میان چقدر اینا پدر و مادرای خوبی هستن. و البته وقتی همسرشون دیر میاد فکر میکنن که این آقا احتمالاً با خانومی رفته و در نتیجه باز هم همون حال بد رو پیدا میکنن یا آرزوی همون مرگ رو براش میکنن. به همین جد است که آقایی میگفت من به خانومم میگم تا هر وقت پسرمون دیر میاد فکر میکنی کشته شده، هر وقت من دیر میام فکر میکنی بالاخره یک کسی رو کشتم یا اون منو کشته و بنابراین با هم هستی. خب بیا جای ما رو عوض کن. هر وقت من دیر بیام فکر کن تو تصادف کشته شدم و بردم و بنابراین خوشحال باش. هر وقت پسرمون هست فکر کن که دوستی پیدا کرده با اون، ما هر ستایی راحتیم، تو راحتی، من راحتم، پسرمونم راحته. و خیلی ساده میشه دید موضوع عادیه، ولی برخی از اوقات اصلا باور نکنه من چیکار کنم. اولا این آدم مثلا چه نقشی تو زندگی تو داشته؟ برخی از اوقات اصلا مخرب و بازدارنده. دوم تو رو اگر بره وادار میکنه که بتونی کارهای بهتر و درستی بکنی، بلکه اینجایی که تو گیر افتادی مسئله است. و سوم تازه اصلا برفرضی که بد باشه، بسیاری از مردم با همون بدا میتونن زندگی کنن، تو بدون اون موضوع میتونی زندگی کنی، میخوری برای چی داستان درست؟ این موضوعی که در استراب و وحشت وجود داره تو استرس هم هست، که من و شما متخصص این هستیم که حوادث زندگی رو به فاجعه های زندگی تبدیل کنیم و بسیار طبیعی است که میتونیم گرفتار بشیم. دومش احتمال و امکان رو به قطعیت و قاطعیت، یعنی یه پدیده‌ای که 5% احتمالشه، 10% احتمالشه، بگیم 100% احتمالشه. این کار ما اینه. و اینجا دقیقاً نشون دهنده یه آدمی است که با واقعیت جهان آشنا نیست و اصولاً جایگاه علمی و عقلی و منطقی نداره که من درصدها رو ندیدم. تمام گفتگو درباره همه چیز بحث درصد هاست. ما با مطلق سر و کاری نداریم، نسبی است. آدم خوب درصد خوبیش بالاست، آدم بد درصد بدیش بالاست، آدم دانا درصد آگاهیش بالاست، آدم نادان درصد آگاهیش کمه یا نادانیش بالاست. ما فقط با درصد کار، تفاوت ها فقط اونجاست. یکی دو روز قبل در تلویزیون برنامه‌ای رو میشنیدم که بانوی ارجمندی درباره وضعیت بد زنان در ایران صحبت میکرد و بعد یک مرتبه اومد به امریکا که در امریکا هم اوضاع بده است، در مقابل کار مساوی حقوق مساوی نمیدن، جایگاه زنان کمتره، جایگاه مردان خب اونجا هست، اینجا هم هست. و خیلی راحت برای آدمی که کم بدانه یا ندونه با موضوع چگونه برخورد کنه به این نتیجه که خب در ایران زنان حقوقی ندارن، در امریکا هم ندارن، پس ایران و امریکا مساوی است. ولی اگر از این بانوی ارجمند شما میپرسیدید که اگر زنان ایران حتی ظرف 10 سال یا 20 سال آینده به جایی برسن که امروز زنان امریکا هستند، آیا یه پیشرفت چشمگیری در خصوص آزادی و برابری زنان نیست؟ اون وقت بود که متوجه میشد این حرف چه اندازه غلطه و بده و خطرناکه که ما به مجرد اینکه در یک چیزی یه عیبی دیدیم اون عیب رو مطرح کنیم در مقابل چیز دیگری که 10 تا و 100 تا عیب داره بگیم خب این عیب داره اونم عیب داره. نه، مهم اینه که چند درصد، مهم اینه که اندازه چه است. اصلا گفتگوی علم گفتگوی اندازه است. من دیگه نمیتونم برگردم بگم اصلا شما چرا نگران وضعیت اقتصادی مردم دنیایی، همه بالاخره پول دار، همه بالاخره یه دلار دار، ولی آیا با یه دلار میشه زندگی کرد توی ما؟ مهم این است که یه حداقلی احتیاجه. این بازیای متاسفانه کمدانی که غالب اوقات ناشی از کسانی است که دیدگاه علمی و یا عقلی و منطقی ندارند بسیار بسیار خطرناک، برای که اصلا همه چیز رو تبدیل به یه چیز دیگری میکنه. یه تفاوتی وجود داره بین امریکا و انگلستان. در امریکا 200 برابر انگلستان آدم ها به دست همدیگه کشته میشن، ولی همچنان تو انگلستان یه ده کشته میشن 200 برابر. اگر اینجا فرض کنین 40,000 نفر کشته میشن، اونجا 2,000 نفر هم کشته میشن، 200 نفر هم کشته نمیشن. چون بعد بگیم خب در انگلستان هم آدم ها رو میکشن، خب بله در انگلستان هم آدم ها رو میکشن، ولی مسئله درصده، مسئله اندازه است. تفاوت یه بچه یک ساله با یه آدم 100 ساله در چیه؟ بگی اونم یک سالی داره یا اونم سنی داره بالاخره. آخه به همین جهته که متاسفانه آدمایی که متوجه نیستند درصدا رو درست نمی‌بینن و تمام هنر زندگی در دیدن اندازه و درصده، تمام علم و عقل و واقعیت اندازه و درصده. آدمی که استرس داره خیلی راحت با احتمالات بازی میکنه. سوم، افزایش و کاهشی است که در این درصدها میده هر جور دلش خواست. یعنی یه حادثه که برخی از اوقات 1,000,000 هم امکان احتمالش نیست رو فرض میکنه 50% یا 20%. این تغییر درصدها در حقیقت تغییر همه واقعیت هاست. یعنی یک رو با گذاشتن دو تا صفر صد کردن و گفتن این دو تا عین هم هستن، یا صد رو ازش یه صفر یا دو صفر رو برداشتن و ده و یک کردنش هست. مورد چهارم، اندازه و میزان و شدت درد و رنج و یا حتی شادی و لذت رو متفاوت کردن. یعنی اصلا یه جوری بیان کردن که مثلا اگر پسر من بره یه شهر دیگه من میمیرم یا من چی کار کنم. یعنی من یه دردی درست میکنم که اصلا نیست، یا اگر من از این زندگی زناشویی بیرون بیام چه خواهد شد. برخی از اوقات من فقط یه درد خیالی رو ده برابر و صد برابر میکنم. یعنی نوع درد رو، درد وجود داره اما من این رو یه چیزی میکنم غیر قابل قبول و تحمل. من بارها به کسانی روبرو شدم که برای داشتن یه چیزی با تمام وجودشون سالها جنگیدن، بعد از دستشون رفته دیدن تازه راحتم شدن. اصلا فکرم نمیکردن که موضوع این گونه باشه. چرا؟ برای که ما یه دردهایی رو تصور میکنیم که برخ از قاد نیستن، و یا یه لذتهایی رو. خیلی ها فکر کنن همینقدر که پاشون به امریکا برسه وارد بهش شده. خیلی ها فکر کنن همینقدر که ازدواج کردن دیگه همه چیز خوبه، و همینجاست که در همه داستانها این بوده که بعد از اینکه این دو نفر با هم ازدواج کردن live happily ever after. یعنی تو فقط کافیه شوهر بکنی، زن بگیری، دیگه بعدش کار درسته. در حالی که معمولا مسائل و مشکلات از فردا وجود داره. حالا اینکه ما به رو خودمون نمیاریم، پنهان میکنیم، برای یه مدتی کوشش میکنیم یه جور دیگه باش برخورد بکنیم، میتونم بفهمم. ولی این گونه نیست که زندگی من بعد از ازدواج تبدیل بشه به چیز دیگری. و به همین دلیل است که مردمان واقع بین از قبل میدونن این تغییرات یه تغییراتی است که اونقدرها خبری نیست، و یا اگر احتمالاً با این واقعیت روبرو شدن که خبری نیست، جا نمیخورن که چرا احتمالاً چنین یا چنان نشد. مورد بعد، مسئله تعمیم یا اوور جنرالیزیشن. ما از یه قاعده قانون کلی میسازیم. من یک دفعه با یه دوستی قراری گذاشتم، نیومده، میگم هیچ وقت نمیاد. من یک دفعه در یه خیابانی تصادف کردم، میگم نرو از اون خیابون، اونجا آدم تصادف میکنه. یعنی من یه زمینه بیمارگونه درست کردن قانون و قاعده از یه خبر دارم. این همون مسئله است که نوع دیگرش تجربه است. تجربه یکی از بدترین واقعیات زندگی انسانه. انسان به میزانی که تجربه بیشتری داره معمولا آسیب بیشتری میبینه. اینکه تمرین داره، اکسرسایز داره، یه مسئله دیگری است. دکتری که 10 سال یه کاری رو کرده به معنی تجربه نیست، بلکه برای تمرینشه که بهتر شده. ولی تجربه غالب اوقات یه حادثه است در یه چارچوبی که به حادثه دیگه مرتبط نیست. در حالی که بسیاری از ما فکر میکنیم که به دلیل تجربه امتیازاتی پیدا میکنیم که در هیچ زمینه‌ای به نظر من درست نیست، مگر موضوع تمرین باشه، موضوع یه مقدار به آگاهی و دانایی ما در حدی که از طریق علمی به دست نمیاد مرتبط بشه. ما در دنیای علمیم و به همین جاست که امروز یه پسر و دختر 30 ساله میتونن 1,000 برابر من در صدها زمینه بیشتر بدونن، فقط به صرف این که اون دانش و آگاهی رو دارن و من با تجربم احتمالاً به گرد اونها هم نمیرسم. به هر حال مسئله تعمیمه. مورد بعد که از کودکی ما میاد مسئله قیاسه. یعنی از یه حادثه به حادثه دیگه رفتن. درست مثل بچه های 6-7 ساله که اگر بهشون شما بگید که هفته گذشته خونه همسایه رو دزد زده، خیلی راحت میگن خب امشب نوبت ماست. اگه بگید که پدر فلانی مرد، فکر کنه خب بابای منم میمیره. این نظام قیاسی یه پدیده فوق‌العاده وحشتناکی است و انسان جز در مواردی که بشه از یه موضوع نتیجه دیگری گرفت، نمیتونیم دو تا حادثه رو اینگونه و به راحتی به هم مرتبط کنیم. آدمی که استرس داره، مثلا شما دارید نشستید و میگید مثلا پسر فلانی معتاد شد، دفعه میزنید تو سرش، بچه من معتاد نشد، یعنی بلافاصله از اون نتیجه میگیره بچه خودش. یا شما فقط کافیست من توی مهمانی بودم، هیچ یادم نمیره، اومدن گفتن یه بچه یه جای توی ایالت دیگه مثلا گم شده، یه دفعه یه مادر برگشت گفت بچه‌ها رسی کجا هستن، کجا هستن، یعنی فکر میگرد که چون اونجا گم شده الان بچه اینا هم گم شده. یعنی بلا فاصله مثل یه پدیده حسی که اونو تحریک میکرد ماجرای اونجا رو قیاس کرد به مورد خودش و در نتیجه فکر کرد که بچه او هم ممکنه گم شده باشه. شماره 7، من فقط به جنبه بد و منفی موضوع نگاه میکنم. یعنی من وقتی دیدم یه کسی گفت که کسی فرزندی ازش متولد شد، میگم خب فایدهش چیه؟ بالاخره این بچه هم یه روز بزرگ میشه میمیره، این میشه نگاه بد. یا اگر شما برگشتید گفتید فلانی یه خونه خریده و خیلی حیات خوبی داره، او باغبانیش انقدر گرفتاری داره، بعد هزینه گرم کردنش تو زمستون پدرش رو در میاره، و بنابراین من با این نگاه بد و منفی زمینه رو فراهم میکنم که حالا وقتی هم که موفقیت پیدا میکنم باش بتونم خودم رو گرفتارتر ببینم. شماره 8، مسئله همیشگی بودن، ابدی بودنه. یعنی این اتفاقی که همکنون داره میفته این دیگه برای ابد خواهد افتاد، این دیگه تکرار میشه. یعنی من یه زمینه ای دارم برای اینکه فکر بکنم هر حادثه ای دیگه ابدی است. در نتیجه فرض کنید بچه شما برمیگرده میگه نمیخوام برم مدرسه، خب اینم بدبخت، اینم دیگه مثل باباش یا مثل داییش یا مثل عموش دیگه درس نخواهد. یا برمیگره به شما میگه به تو چه، خب هیچی دیگه، مثلا این بعد ما هیچیم تو این خونه. یا من برخی از اوقات به دوستان برمیگردم میگم خب این کارو نکنید، یعنی ما هیچ کاری نکنیم. من خانم میگم یا آقا این کارو نکنید، هزار تا کار دیگه میتونید بکنید. من چرا یک مرتبه موضوع رو تبدیل میکنم به این که یه موضوع امروزه همیشگی است، دائمی است، ابدی است. آدمی که استرس داره مسئلهش همینه. فرض بفرمایید که شما با یک کسی میرید بیرون و او دیر میاد، خب این فکر میکنم این وقت عروسی شب عروسیش هم نمیاد، این همیشه است، این دیگه من باید بدونم که باید همیشه منتظر این باید بمونم، و در نتیجه برای خودتون یه چیزی درست میکنید و فکرم میکنید خیلی باهوش شدی. شماره 9، وقتی است که من و شما فکر میکنیم یک حادثه، یک اتفاق هست که به من و شما میتونه کمک کنه، یا اگر احتمالاً این حادثه و اتفاق باشه یا نباشه زندگی ما عوض میشه. من فقط اگر اومده بودم امریکا، من اگر فقط تو رو دیده بود، حتی بسیاری از اوقات دوستان به من میگن که مثلا ای کاش ما تو رو مثلا 20 سال قبل میشناختیم. اولا معلوم میشه 20 سال قبل که سال 30 سال قبل میشناختن، دومی که حالا که میشناسن فرقی نمیکنه. ولی ما برخی از اوقات یه تصوری داریم که فقط یک حادثه، فقط یک موضوع، اگر اتفاق بیفته یا نیفته، اگر این سر راه من پیدا نشد. البته این حرف برخی از اوقات درسته، ولی ما که زمینه و مایش رو داریم همیشه میتونیم خودمون رو گیر و گرفتار یه ماجرای مانند اون بکنیم. به همینجاست که شما برخی از اوقات اگر به هر دلیلی با یه آدمی شریک نمیشید یا ازدواج نمیکنید، چون زمینه روانی رو دارید مطمئن باشید غالبا با یه آدمی بدتر از اون به زودی شریک میشید و ازدواج میکنید، اون وقت است که حسرت حتی قبلی رو میخورید. شماره 10، برخی از اوقات من یه نظری دارم که یه چیزی اگر اتفاق افتاد دیگه غیر قابل جبرانه، غیر قابل تصحیحه، غیر قابل تغییره، در حالی که بسیاری از موضوعها چنین نیست و خیلی از اوقات ممکنه اون رو نشه درست کرد، ولی میشه چیز بهتر از اون رو داشت یا میشه اصلا ازش گذشت. ذهنیتی وجود داره که من فکر میکنم دیگه هرگز اون نخواهد شد. البته این درسته، ولی اینکه اون نخواهد شد معناش این نیست که هیچ چیزی شبیه او یا مانند او نخواهد بود. این همون گرفتاری است که آدمای معتاد دارن، یعنی یه ماده مخدر، یا آدمایی که فقط به یه آدم علاقه دارن و حرفشون اینه که اگر این نباشه احتمالاً هیچ کس نیست. و این نگاه که به یک باره چیزی رو به عنوان تنها میدونیم و یا در اینجا غیر قابل جبران و برگشت و بازگشت میدونیم، یعنی همیشه فکر کنیم هر راهی رو گرفتیم پلها پشت سر ما خراب شده، حتی وقتی واقعیت داره معنایی نداره. من فراوون شدیم، مثلا ما جوونیمون رفت، خب حالا اینگار مثلا به ما جوونی داده بودن بعد مثلا این رفت، حالا افسوس میخوریم. علاوه خیلی از اوقات دلایلی که شما از جوونیتون به گونه‌ای که همکنون فکر میکنید استفاده نکردید خیلی از اوقات دلایل عجیب و غریبیه و چه بهتر که استفاده نکردید. برای که اگر جوانی میفرمودید، خب وقت باعث خیلی گرفتاری ها و بدبختی ها میتونست باشه و در نتیجه اصلا ماجرایی نیست. از اون گذشته، حالا چیزی که گذشته رو که هیچ کس هیچ کارش نمیتونه بکنه، میخواید شما چه کارش بکنید؟ یعنی من یه نگاهی دارم که مثل که چیزی از بین رفته و از دست رفته و نگاه من در حقیقت نگاه کودکانه است که مثل غذایی است که خوردم و چون خوردم دیگه تموم شد و یا چون خوردم دیگه وجود نداره. شماره 11 اون چیزی است که بسیاری از ما بهش افتخار میکنیم. من خیلی حساسم و خیلی زود بهم بر میخوره. اگر از برگ گل به من لطیفتر بگن من حالم بد میشه. خب این بیچارگی و بدبختی است، این یه گرفتاری بزرگه که آدم حساسی باشه. من و شما قراره با احساس باشیم، یعنی چیز کوچک خوب رو بزرگ کنیم، نه حساس که چیز کوچک بد رو بزرگ میکنه. و بعدم این حساس بودن و فرجایل بودن و شکننده بودن و آسیب پذیر بودن خب گرفتاری به وجود میاره. من و شما فرض کنید دوتا چشممون اگر با یه انگشتی محکم بهش بخوره میتونیم کور بشیم، ولی این را اگر به دست و پای ما بزنن چیزی نیست. حالا شما بدنی رو تصور کنید که 5%، 10%، 20% چشمه و در نتیجه هر موضوعی مانند اینکه شما انگشت به چشم او کردید براش هست. افرادی هستن که به مجردی که کوچکترین جوابی رو آنگونه که انتظار دارن که معلوم هم نیست اصلا درست باشه و اصلا طرف مقابل ازش خبر داشته باشه نگیرن، به هم می‌ریزن. علت هم این است که یه حساسیت و یه شکنندگی دارن، یه وجود یه مقدار کاغذی و یه زرورقی هستن که احتمالاً با کمی فشار پاره میشن. و ما تو دنیای زندگی میکنیم که به دلیل حجم اتفاقات و حوادث دور و برمون اگر واقعا پوست کلفتی نداشته باشیم و وجود محکمی نداشته باشیم خورد خواهیم شد. و حالا و جالبتر اینه که بسیار از ما خیلی کوشش میکنیم خودمون رو ظریف‌تر و لطیف‌تر از اون چیزی که هستیم نشون بدیم یا خودمون رو ظریف‌تر و لطیف‌تر هم حتی بدونیم. یعنی حتی وقتی هم چیزی خیلی اذیتمون نمیکنه شروع میکنیم به گفتن که این خیلی منو اذیت کرد، برای که غالبا میخوایم خشمگین و طلبکار و ناراضی باشیم. و بعدا از این طریق هست که چون وضعیت بدتری پیدا میکنیم شستشوی مغزی به خودمون میدیم و خودمون رو گرفتار میکنیم. بنابراین شکننده و حساس بودن هیچ افتخاری نیست، ظریف و لطیف بودن هیچ جنبه برجسته مثبتی نداره. شماره 12 حرص و طمع، اون چیزی که به عنوان گرید میشناسیمش و گریدی بودن. معنای این حرف این است که بسیاری از ما همیشه بیشتر میخوایم، همیشه اینقدر بیشتر میخوایم که غالب اوقات غیر ممکن هست. در کودک انسانی در وقت تولد این دیده میشه، یکی از چیزهای عجیب همینه، این تنها موجودی است که به نظر میرسه بیش از اندازه غذا میخوره و در نتیجه این مسئله حرص و طمع عادی نیست. و شمایی که تو کار اقتصادی و استاک مارکت هستید میدونید که معتقد هستن تمام کسانی که تو استاک مارکت هستن دو چیز بالاخره نابودشون میکنه، یکی نگرانی یعنی فیر یا ترس و دیگر حرص و طمع گرید، یعنی تمام کسانی که به هم ریختن. مسئله ترس بوده و در حقیقت حرص و طمع، یعنی این دوتاست که مسئله آفرینه. و معلوم آدمی که حرص و طمع داره به دلیل ویژگی‌های روانی که داره و زمینه‌ای که داره دیر یا زود شرایطی رو فراهم میکنه که درگیر استرس و اضطراب هر دو بشه. شماره 13 غالبا دیر رفتن، دیر آمدن، ولی جالبتر این که غالبا عجله داشتن. یعنی بسیاری از مردمی که دیر میان معمولا میخوان زودتر هم برن. یعنی من کسانی میشناسم که بعد از بقیه به امریکا اومدن یا در سنین بالا حالا میخوان با سرعت حتی جلوتر از بقیه باشن، چون فکر کنن اگر خودشون دیر بودن حالا نه تنها قرار نیست وقت بیشتری صرف کنن، قرار وقت کمتری صرف کنن تا حدی که باز از اون آدمایی که مدتی قبل اینجا بودن جلو بیفتن. و این برخی از وقت تعجب آوره که اصلا ما با این واقعیت آشنا نیستیم. یعنی تعجب آدم میکنه که چطور اونایی که دیرند و دیر میان همیشه عجله هم دارن. اینو شما تو مهمونی ها میبینید، همه را یه ساعت دو ساعت معطل کردن برای شام و در نتیجه ولی بعد 5 دقیقه چون ما صبر کنن که شما حالا که به خاطر تشریف فرمایی این بزرگواران به تأخیر انداختن حالا دیگه امانشون نیست که چرا اینا زود شام نمیدن. خب ما که اومدیم، در این درست مثل بسیار از ما که وقتی در میزنیم دیگه چوری در میزنیم. من و شما قراره با توجه به اندازه خانه و ضمن آدمایی که به هر حال گرفتن یه دری بزنیم و صبر کنیم که صدا برسه، بعد برای بار دوم میشه در زد. اما بسیار از ما پشت در میذارن فقط مثل کسی پشت در همیشه با حاضر باشه که تا ما در زدیم در رو باز کنیم. و اینو برخی از وقت شما میبینید تعجب میکنه خب چه انتظاری دارید. من همین امروز صبح یه جایی بودم که رفتم قدم میزدم، یه خانمی اومده بود پشت یه دری همینجوری در میزد، به چا فکر نمیکرد، در حالی که شیشه بود میتونست ببینه. خب یه ذره صبر کن که اون پشتیا صدا رو بشنون تا بیان. برای بسیاری از اوقات شما پای یه تلفن هستید، تو دستشویی هستید، یه کاری دارید. شما که گفتم همیشه پشت در آماده نیستید که کسی که در زد در رو باز کنید. بنابراین جالبه که آدمایی که دیر میان معمولا عجلم دارن و هم دیر آمدنه سبب استرس بشه، هم عجله داشتن و انتظار اینکه با سرعت همه کارها انجام بشه. شماره 14 مقایسه و مسابقه است. بسیاری از ما یه ویژگی روانی داریم که دائما داریم خودمون رو با دیگران مقایسه می‌کنیم، حتی وقتی که موضوع اونقدر مهم نیست و درباره دیگران می‌خوایم اطلاعات بگیریم. من فراوون دیدم که شما از یکی بپرسید چند تا بچه دارید، وقتی شما میگید دوتا بلاواسطه به ذهنش بیاد میگه من سه تا. شما چند سال آمریکایی؟ شما وقتی میگید 32 سال میگه من 5 سال. در از شما اطلاعات میگیره. خب تو که از من اطلاعات میگیری درباره اطلاعات خودت چرا فکر میکنی؟ چه دلیلی داره که این ذهنیت رو داشته باشی؟ و اینجا گرفتاری است. یعنی همینقدر که کارتون شما به مقایسه میکشه از پا در میاد. شما روزی که از من سوال میکنید اتفاقا تنها موضوعی که نباید یادتون بیاد موضوع در اون زمینه مربوط به خودتون. روزی که از من میپرسید تو کی آمدی، اگر واقعا هدف شما پرسیدن اینه که کی آمدم، به چه مناسبت شما درباره این که خودتون کی آمدید میگید؟ مگر اینکه شما جنبه مقایسه دارید و میدونید تو مقایسه ما معمولا خودمون کمتر از دیگران میدونیم، و اگر در یه زمینه بیشتر بدونیم وحشت از این که مانند دیگران بشیم یا از اونجا بیفتیم ما را اذیت کنه. برام این فرقی نمیکنه که در مقایسه شما خودتون بالاتر یا کمتر میبینید، هر دو آزار دهنده است. اما برخی از ما تنها مقایسه نیست کارمون، مسابقه هم است. یعنی ما با جلو بزنیم. و من میگم که شما روابط جامعه ایرانی برخی از وقت میبینید انقدر چشم هم چشمی که اصلا باور نکردنی است. یعنی من خیلی راحت و آسوده باید از بقیه بهتر باشم. بنابراین اگر رفتم به یه مهمونی و مدتش 4 ساعت بوده، خونه ما میشه 5 ساعت. اگر دو تا خورش آوردن، من 3 تا خورش میارم. و اگر احتمالاً اونا دیگه انقدر غذا آوردن که بیش از این غذا نمیشه، یعنی به تعداد مهمانان انواع غذا وجود داره، 20 تا مهمونن، من 20 جور غذا دارم، دیگه بیش از اون نمیشه یا جا ندارم، میگم خب حالا یه رقاص عربی میارم که عربی برقصه. و من رفتم تو مهمونی های خصوصی که رفتم حاج و ماج موندم، اینجا رقاصه عربی چی کار میکنه؟ ولی طرف میخواد برنده باشه. و من دوستی رو میشناسم که حرفش اینه که من سالی یه دفعه بیشتر مهمونی نمیدم، اما یه مهمونی بودم که در تمام سال همه راجبش حرف بزنن. یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید که اصلا موضوع ما تو زندگی چیه. خب معلومه پوست آدم کنده میشه، در حالی که مهمترین هنر این است که من و شما بپذیریم متوسطیم و خدا هم انسان متوسط رو بیشتر دوست داره و همجاست که از اون بیشتر خلق کرده، اون اقلا عقلش میرسه. نتیجتا مسئله مقایسه و مسابقه است. شماره 15 انتظارات زیاد هست از خود و دیگران. برخی از ما اصلا دایره انتظاراتمون از خودمون طوری است که بعد از اون تو سر خودمون میزنیم یا خودمون رو بکشیم. و متاسفانه این واقعیت است راجع به دیگران داریم. هیچ وقت من نگید من از خودم انتظار دارم از دیگران ندارم، درست نیست. اگر شما اون اکسپکتیشن و انتظار و توقع رو از خودتون دارید، از دیگران هم دارید. و به همین جاست که با خودتون هم سر ناسازگاری دارید. و میدونید اصلا در تعریف دقیق انگر یا خشم نتیجه یک چیزه، اکسپکتیشن. یعنی روزی که من انتظار دارم و من به آرزوم، به هدفم، به خواستم، به نیازم، به حقم نرسیدم، دچار اون احساس بدی میشم که اسمش از انگر یا خشم. حالا اون رو تبدیل به عصبانیت که رفتاری بکنم یا نکنم بحث دیگری است. و بنابراین موضوع انتظار مسئله فوق العاده مهم است. شما اصلا به میزانی راحت و آسوده اید، به میزانی از استراب و استرس دورید که انتظار نداشته باشید. به همین که من سالها بارها عرض کردم، این دفعه که اتومبیلم عوض کردم نزدم، چون اون چیزی که بود شکست، روی لایسنس پلیت اتومبیل من بود. Ever since I lost hope I feel much better. یعنی از اون روزی که در حقیقت امیدم رو که خواستم دیگران از دست دادم، راحت هم تا به خودم.